سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوست داشتیم بدونیم،
خصوصی تو کردید منم مجبورم بگم.
محبت کردید،
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قُر می‌زدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنامی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
مگه چیزی نمیمونه؟
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقای.
تو رسانه عددی شما میذارن
بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدم اون موقع 32000.
خب
آره اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خاصی.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کردی.
بعضی هم مهندس هم بودن اومدم از خارجی
میشه؟
بالاخره چیزی اتفاق میفته و کار درستی نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدونی؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام داد.
آره اون انجام داد.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت ندیدن.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم خوب ایران زمین، سال نو بر شما مبارک. من محمد رضا عسکری هستم، کارشناس موجی برنامه به همراه زهرا محبوب از موجیان جوان خوشاتی کشورمون که نقش پرسش کننده از سمت جوانها رو در برنامه به عهده داره. افق سیاست رو تقدیمتون.
بله ممنونم آقای عسکری. سلام، عید همتون مبارک باشه. انشالله که این روزها حال و هوای دلتون خوب باشه. البته علاوه بر من و آقای عسکری در استودیو، مریم هدیه‌لوی عزیز تهیه کنندمون هم هستن. سلام میرسونن، عید رو هم بهتون تبریک میگن. میثم پوراعظم هم آیتم ساز برنامه هم از دور به شما سلام میکنن. خوش اومدید برای شنیدن عیدانه افق سیاست رادیو گفتگو.
در برنامه افق سیاست گفتگوی متفاوت داریم با کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی کشور و تلاش میکنیم کمی از تحلیل‌های به حال مرسوم در حوزه بین‌الملل فاصله بگیریم و گپ و گفت خودمونی رو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف داشته باشیم.
بله، مردان سیاست خارجی ایران و در واقع سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف در این عیدان مهمان ما در افق سیاست هستند تا ازشون بشنویم تو سیاست خارجی دنیا چه خبره و نوع نگاه یک دیپلمات به مسائل مختلف چطوره.
در برنامه امروز افق سیاست از شبکه رادیویی گفتگو میزبان آقای سید داوود صالحی هستیم، مدیر کل محترم پیشین امریکای لاتین دستگاه دیپلماسی کشورمون و سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا و کوبا. جناب صالحی عزیز خدمتتون سلام و خوش آمد میگم، سال جدید رو خدمتتون تبریک میگم.
خیلی متشکرم از محبت شما. بنده متقابلا خدمت شنوندگان عزیز و شما عزیزان رادیو گفتگو سال خوشی رو براتون آرزو من.
متشکرم.
و اما بخش معرفی مهمان برنامه امروز.
سید داوود صالحی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا، کوبا و موزامبیک و از چهره‌های سرشناس در حوزه مطالعات آمریکای لاتینه. وی در سوابق خود مدیر کلی کنفرانس های بین المللی، مدیر کلی ترجمه و همچنین مدیر کلی امور اداری وزارت خارجه و مشاور وزیر خارجه رو هم داره. از وی آثار و مقالات زیادی به چاپ رسیده و اخیراً کتاب سفیر سقاره رو هم به رشته تحریر درآورده. دکتر صالحی سابقه معاونت امور بین الملل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو در کارنامه خودش داره. ایشان همچنین مفتخر به کسب مدال‌ها و عالی‌ترین نشان‌های دولتی کوبا، برزیل و اسپانیا شده و کسب عنوان سفیر نمونه در جشنواره شهید رجایی رو هم در کارنامه کاری خودش داره.
آقای صالحی بفرمایید که چه شد پاتون اصلا به وزارت خارجه باز شد و در واقع سفیر شدید؟ آیا فکر میکردید حالا در همون دوران نوجوانی و جوانی که اساسا برید یه موقعی در دستگاه سیاست خارجی ایران کار بکنید و بعد سفیر بشید و به هر حال نماینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران باشید در برخی کشورها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم سوالی که فرمودید خیلی سوال معنوی و به قول معروف پرمغزی، و برای پاسخش هم باید یه شعری رو من آغاز کنم.
بفهمید.
با آغاز این شعر، اول از این سال نو رو یه سال خوش و امید و آرزو میکنم که همشون، همه ملت ایران موفق باشند و ما هم به عنوان خدمتگزاران پیشین این نظام و الان به عنوان پیشکسوتانی که صدای ما رو میشنوند بخشی از تجربیات، خاطرات تلخ و شیرین. اما این شعری که میخوام عرض کنم خدمتون، گفت فرستاده باید فرستاده ای، در اون پر ز مکر و برون ساده ای. به اعتقاد من یکی از مسائلی که به عنوان یه فاکتور مهم برای انتخاب یک سفیر هست، قدرت و ایمان او به راهی که انتخاب کرده.
بله.
اگر غیر از این باشه سفیر موفقی نمیتونه باشه. لذا شما اگر احکام سفرا رو مطالعه بفرمایید که معمولا به پیشنهاد وزیر محترم خارجه و تصویب ریاست محترم جمهوری اسلامی سفیر انتخاب میشه و حکم در حقیقت سفیریش به کشور پذیرنده در مراسم‌های مختلفی که حالا من بخشیشو براتون عرض می‌کنم.
بله.
من چون در سه قاره سفیر بودم، اخیراً یه کتابی نوشتم به عنوان سفیر سه قاره که خاطرات در موزامبیک، در کوبا و در اسپانیا و مدیریت‌هایی که مختلف در وزارت خارجه بودم رو مطرح کردم و خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی هم عالی. آقای دکتر، چطور شد که آمریکای لاتین و اسپانیا، این دوتا منطقه رو توضیح میدین برامون؟
بله. اول از این من بتونم عرض کنم که معمولا در کشورهای اروپایی، من چون با خیلی از سفرا به علت قدرت تکلم و روابط عمومی قوی که دارم سعی میکردم ارتباطات قوی با سفرا داشته باشم، از جمله سفیر آلمان بود که در اسپانیا باش آشنا شدم و سبونهای کاری زیادی هم با هم رد و بدل میکردیم و زمانی بود که ما در حقیقت مسائل هسته‌ای رو دنبال میکردیم و اون موقع آقای سولانا به عنوان نماینده سیاست خارجی به اصطلاح اتحادیه اروپا بود. اینو من عرض کنم، اکثر سفرا در دیدارهاشون میگفتن زمان جوونیشون رو به کشورهای سخت و آفریقا و آمریکای لاتین میفرستن، در اروپا حتی.
بله.
حالا جای دیگه هم سفرهای مثلا چین و روسیه و کشورهای قدرتمند که از نظر سیاسی و نظامی و اقتصادی هم یده طولایی دارن در سیاست، اول از این کسانی رو میفرستن که معمولا حزب حاکم وقتی که پیروز میشه افراد رو معرفی میکنن و که آدم خودشون باشه. ولی خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران به برکت این انقلاب اسلامی که من عرض خواهم کرد و مقام معظم رهبری که واقعا جایگاه ویژه‌ای در نظام بین‌المللی دارند و اکثر صحبت‌هایی که ایشون هنوز از رادیو و تلویزیون نیومده در به زبان‌های مختلف ترجمه میشه، چه اردو چه اسپانیولی، بستگی به جمعیتایی که نیاز هستش.
آه.
یعنی صحبت‌های مقام معظم رهبری رو خیلی بهش اهمیت قائلن، چون از دیدگاه بسیار روشنفکرانه، دینی و دیپلماسی واقعی و جدی. یعنی شما اگر صحبت‌های ایشون رو 10 سال قبلا ملاحظه بکنید با امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم ببینید چقدر با ادبیات بسیار متینی که عوام بفهمند و خواص بپذیرند.
درسته.
علتی که من عرض کردم صحبت‌های ایشون رو ترجمه می‌کنن، واقعاً رهبران جهان امروز روی صحبت‌های ایشون حسابی دارن حساب میکنن.
بله.
و ایشالله که خداوند به ایشون عمر با عزت بیشتر و صحت بیشتر عنایت کنه، ایشالله همه ما از رهبری های خوب ایشون استفاده کنیم. بله. و من در خدمتتون هستم که سوالاتی که میکنید من
یکم کوتاه اگه جواب بدید بتونیم بیشتر سوال مطرح کنیم.
خیلی سوال داریم، ما اومدیم که
سوال بپرسیم. زیاد است. آقای صالحی، برگردیم به اون سال اولام که جوابمو نگرفتم حقیقتش، حالا چون شما یه مقدمه خوبی رو هم فرمودید، میگم چه شد که رفتید وزارت خارجه؟ یعنی پیجو پاتون اصلا به وزارت خارجه باز شد؟
چند سالتون بود آقای دکتر که رفتید؟
من وزارت خارجه که رفتم قبلش مدیر کل امور بین الملل وزارت صنایع بودم. یعنی اوائلی بود که صنعت ما خیلی در حال توسعه بود و بعد از جنگ هم بازسازی و مسائلی که بود از ما دعوت کردن و ما رفتیم اونجا تقریبا یکی دو سال در وزارت صنایع خدمت کردیم. بعد اونجا آقای دکتر ولایتی با توجه به مسائلی که در وزارت خارجه اون موقع بود، اول از همه اینجا عرض بکنم کلیه دیپلمات‌هایی که در وزارت خارجه کار کردن چه در گذشته و چه در حال، اینها عزیزان ما هستند و من خودم تلمس کردم از خیلی از این دیپلمات‌ها که اونا هم شاید به نوبه خودشون ما رو درک می‌کردن که یک ملت بعد از سالیان سال انقلاب کرده و یک انقلاب اسلامی شده و یک پدیده جدیدی در دیپلماسی جهانی و در صحنه بین‌المللی اتفاق افتاده. در درجه اول همونطور که عرض کردم، من معمولا اول انقلاب خب دوست داشتم که فعالیت پر انرژی داشته باشم، سخنرانی‌های زیاد می‌رفتم. مثلا شما یادتون باشه زمان جنگ بود، یه مدتی اول انقلاب جوان‌ها شهید می‌شدن و اینا مراسم ختم و سال و چهلوم و اینا داشتن و تفقدی که به خانواده شهدا میشد و ارزشی بود. حتی خدای ولایتی و وزرای خارجه که بعداً هم اومدن، همه دوستان، من حدود 3-4 تا وزیر خارجه رو باشون کار کردم و جناب آقای دکتر ظریف رو هم که ایشون معاون بین الملل وزارت خارجه بودن، من مدیر کل کنفرانس های بین المللی بودم، در خدمت ایشون تلمس کردم و به هر حال اجلاس هایی در معیت ایشون رفتیم، اجلاس بین‌المللی حقوق بشر. حالا خاطرات زیاد هست.
بله.
ولی اجازه بدید اینو میخوام عرض بکنم که در وزارت خارجه یک دانشگاه عمومی، یعنی نه تنها وزارت خارجه ما بلکه در تمام جا، شما هر روز که میگذره از صبح تا شب در این دانشگاه واحد درسی میآموزی، کنسولی، اداری، فرهنگی، اجتماعی، روابط بین‌الملل، خوبی ها، فولکلور ها، روش های زندگی مردم، ارتباطات مختلف، اپوزیسیون ها، سیاست مداران. اونجا هستش که شما وقتی که سفیر برمیگرده، اینو من عرض کردم، فرستاده باید فرستاده ای، درون پر ز مکر رو برون ساده. این مکر نه به معنی هیره حقه، نه.
بله.
بلکه به مفهوم کسی که شناخت پیدا کرده از واقعیت های جامعه بین الملل. مثلا شما وقتی که میری آفریقا سفیر میشی، اونجا قبائل رو، من یه روز دعوتم کردن در آفریقا سفیر بودم به اتفاق خانواده هم.
بله.
شما باورتون نمیشه، در موزامبیک یکی از کشورهای عضو غیر متعهد بود که آقای سامورا ماشل یکی از رهبرهای بزرگ آفریقا بود و اینا، 20,000 در حقیقت سرباز از ماپوتو که پایتخت موزامبیک بود تا رفتن به کشور بعدیش که سوازلند بود و یک طرز فکر پادشاهی داشت و اونجا جمعیتش خیلی فرق میکرد، هتل هایی که وجود داشت و تمایلاتی که حالا پاپت رژیم میگن، رژیم های وابسته. بله. و علاقه من حالا، ولی واقعیتش اینه که ما هر جا که میرفتیم به عنوان یک سفیر مستقل صحبت های استقلال طلبانه
مورد توجه
قرار میگرفت و مورد توجه مسلمان ها، مورد توجه حتی آفریقایی ها. من این عرض بخوام بکنم، یه جا ما رفتیم در موزامبیک، یه دیدیم حدود 30-40 نفر از مردم اون به اصطلاح جمعیت اون روستا دور یه درختی دارن نیایش میکنن و میپرستن و ما هم که میمادیم صحبت میکردیم، اصلا بعضی ها توجه میکردن که دین یعنی چی، زبان دینی یعنی چی، عدالت یعنی چی.
بله.
اینا داستانایی است که من حالا سوال
ما برگردیم به اون کتاب شما، کتاب شما رو بخونیم و بیشتر خاطرات شما رو به هر حال درک بکنیم. بریم به اتاق فرمان، بریم که خانم تهیه کننده سرکار خانم هدیه‌لو چه بخشی رو برای ما آماده کرده.
آمریکای لاتین در یک سالی که گذشت رویدادهای زیادی رو به خودش دید، اما مثل بقیه کشورهای دنیا کرونا هم بزرگترین دغدغه اهالی این منطقه از دنیا بود. برزیل یکی از کشورهای این منطقه است که برخلاف رویه معمول در این کشور، رئیس جمهوری غربگرا و با عقاید عجیبی بر سر کار. روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی در همین باره نوشته:
زمانی که ویروس کرونا در حال ریشه دواندن در آمریکای لاتین بود، ژائیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل با این ادعا که یک داروی شگفت انگیز وجود دارد، جامعه پزشکی را مبهوت کرد.
بولسونارو که به ترامپ برزیل مشهوره، ویروس کرونا را سرماخوردگی خفیف توصیف کرد و با تدابیر اجتماعی از جمله قرنطینه مخالفت می‌کرد، تا جایی که تنها در عرض یک ماه دو وزیر بهداشت برزیل به دلیل مخالفت با سیاست‌های اون از مقام خودشون کناره‌گیری کردند. اما این همه ماجرا نیست و پیروی بی حد و حساب اون از ترامپ که اتفاقاً اون هم رفتارهای سیاسی و مدیریتی عجیب و غریبی رو در عرصه داخلی و خارجی کشور در زمان تصدی مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا دنبال می‌کرد، از دیگر ویژگی‌های بولسونارو به حساب میاد. 18 دی ماه گذشته شبکه فرانس 24 در گزارشی گفت:
تصاویری که از حمله به ساختمان کنگره آمریکا منتشر شد، خشم و عصبانیت محافل سیاسی را برانگیخت و محکومیت‌های بسیاری را در پی داشت. در این میان فقط رئیس جمهور برزیل است که همچنان به حمایت خود از دونالد ترامپ ادامه می‌دهد. بولسونارو گفت: شما می‌دانید که من به ترامپ نزدیک هستم و به همین علت می‌دانید به سوال شما چه پاسخی می‌دهم. تقلب انتخاباتی گسترده‌ای در آمریکا صورت گرفته است. گزارش‌های زیادی در مورد تقلب انتخاباتی وجود دارد.
این در حالیه که نتیجه سیاست‌های اون در تقلید از ترامپ باعث شده تا برزیل سومین کشور کرونایی دنیا بعد از آمریکا و هند باشه. البته برخلاف رویه اون، بیشتر کشورهای آمریکای لاتین مشی ضد امپریالیستی خودشون رو حفظ کردن که ونزوئلا و بولیوی بارزترین اونها. ایران و ونزوئلا که هر دو مورد سنگین ترین تحریم های آمریکا قرار دارن، در اقدامی جسورانه به تبادل بنزین با طلا پرداختن و دو نفتکش ایرانی با وجود تهدید نیروی دریایی آمریکا محموله سوخت رو به سواحل این کشور رسوندن. تحریم های آمریکا مردم این کشور رو به شدت تحت فشار قرار داده، و این در شرایطی رخ داده که آمریکا با وجود تهدیدات فراوانی که کرده، در عمل نتونسته جلوی اعزام کشتی های ایرانی به این کشور رو بگیره، اما در عوض از مخالفان این دولت تا تونسته حمایت کرده. یورو نیوز در همین رابطه به حمایت آمریکا از خوان گوایدو اشاره کرده و نوشته:
جایگاه رئیس جمهوری موقت به گوایدو در دو سال گذشته این فرصت را داد تا به منابع مالی مصادره شده دولت ونزوئلا از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا دسترسی داشته باشد، تا آن را برای جنبش مخالفان دولت ونزوئلا خرج کند.
کشور دیگه بولیویه. این کشور که با دخالت‌های خارجی و حمایت اونها از برخی عناصر در داخل از 19 آبان 98 در یک شبه کودتا و به بهانه تقلب در انتخابات دولت قانونیش سقوط کرد و مورالس مجبور به کنارگیری و ترک کشور شد، در انتخابات 27 مهر امسال با انتخاب لوئیس آرسه متحد و نامزد مورد حمایت مورالس، یه بار دیگه گفتمان ضد امپریالیستی رو انتخاب کرد. مورالس هم پس از نزدیک به یک سال از ترک کشورش به کشورش بازگشت. آرسه رئیس جمهور پیروز هم پس از انتخابات در اظهارات کوتاهی اینطور گفت:
بار دیگر نشان دادیم که مردم ما خردمند هستند و اینکه ما نیازهای زیادی داریم، اما می‌دانیم با هم و قدم به قدم آنها را رفع خواهیم کرد.
نتایج انتخابات بولیوی و مقاومت مردمی در ونزوئلا نشون از اون داره که منطقه‌ای که زمانی حیات خلوت آمریکا شناخته می‌شد، حالا دیگه مدت هاست هدف اصلی قاطبه مردمش داشتن استقلال سیاسی و اقتصادی از آمریکاست.
خب به اتفاق شما عزیزان شنونده، این بخش رو که همکار خوبم میثم پوراعظم آماده کرده بود شنیدیم. خیلی استفاده کردم من به نوبه خودم، بخش
خیلی خوب
قابل توجهی بود. بله سرکار خانم محبوب. جناب صالحی، خب مردم همونطور که خانم محبوب فرمودن به حال سفرا و اصلا شغل سفیری یه شغل تقریبا شیک و با کلاسی، مردم خیلی دوست دارن که اوضاع احوال شخصی سفیر رو بدونن. شما بچه‌هاتون الان چیکار میکنن آقای صالحی؟
من یه مطلبی بگم چون ایام
میگم حاشیه شد تو این سالا نمونده،
چون ایام نوروز هست عرض میکنم. ببینید عزیز من همیشه این شعر رو در سمینار سفرا و در جمع کسانی که از ما همین سوالاتی میکنن رو کردم. من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتش زیاده، ولی اگر یعنی کفش ورنی تنگ منظوره،
بله.
و این تنگیش خود صاحب کفش رو اذیت میکنه،
بله.
یعنی بنابراین سفیری رو از راه دور یه ده خب شدی شغل دلوکس و خوب پیچیده شده.
حالا سخته.
ببینید اینجوری میخوام بگم، اجازه بدید من اول از این خانوادگی شما از در مورد بچه ها پرسیدید.
آره چند تا فرزند؟
من 4 تا فرزند دارم، 3 تا دختر دارم و یه پسر.
چیکار میکنه؟
پسرم جراح دندانپزشکه، دختر بزرگ ارشدم خدمتتون عرض کنم فوق لیسانس حقوق و الهیات هستش که بسیار دختر باسوادیه، شوهرشون هم دکترای اقتصاد داره.
بله.
توی همین صدا و سیمای شما رئیس بخش اقتصاد شبکه 1 هستش.
بله.
دکتر سید امین سیا. بله. نمیخواستم بگم ولی چون شما
ما دوستشیم بدونیم
خصوصی تو کردید منو مجبورم بگم.
محبت کردید.
بله. یکی از دخترام هم بعد از
پسرم
که به اصطلاح دومین دخترم، ایشون فوق لیسانس جامعه شناسی و استاد دانشگاه یکی از مراکز علمی هستش که ایشون هم ازدواج کرده و شوهرشون هم دکترای روانپزشکی هستش که جالبه بدونید که دو داماد من سید هستن و افتخار میکنم به وجودشون به خاطر سوادشون.
بله.
و بچه هم طوری عمل کردم اون مطلبی که گفتید، همه سفرا واقعا زحمت میکشن. خدا وکیلیش من خانومم رو، من اینجوری میخوام، یکی از دوستان به من زنگ زد میخواست حال منو بپرسه، گفتم من اگر الان عقلشو داشتم به خانم شما دکترا افتخاری میدادم، چون تو بچت مریض بود اونجوری بچه ها، و من برای به عنوان سفیر به مدرسه سفارت خیلی اهمیت قائل بودم.
داره.
و میگفتم اینا دور، مثلا کسی که 11 ساعت هوایی دور از مملکت.
بله.
این معلم نداره، معلم نمیاد، دو تا معلمم زوجه میدادن که مثلا راهنمایی و دبیرستان و اینا رو درس بده. ولی با همین وضعیت من 4 تا فرزندم رو خدا رو شکر با زحمت های خانومم که ساعت بندی کرده بود، 1 ساعت به اون به کلاس اولی درس میداد، به راهنمایی درس میداد و دبیرستانی هم بعدن یاد داشتیم، یعنی اینها رو به دانشگاه رسونده و الان همشون هم متخصصن و الان افتخارم میکنم که پسرم اینو، شنوندگان عزیز خدای شاهد میگیرم، نه برای ریاست، نه ما اونجا اومدیم که خدای نکرده وقت شما رو بگیریم، بلکه اومدیم مطالب رو بگیم که به فکر وادار کنیم بعضی از کسانی که گاهی اوقات نسبت به انقلاب کم لطفی میکنن، نسبت به زحماتی که کشیده شده. اینجوری هم نیست.
بله.
الان پسر من با این که حکم پزشکی در شهر تهران رو داره، ولی الان در اسلام شهر و طرفای جنوب شهر اونجا مطب دارن و این باعث افتخار من، یعنی من این چیزی بهتر از اینو نمیدونم.
بله.
برای کشورم.
بله. آقای صالحی بزرگوار، اگر برگردیم به همون دوره که حالا شما از وزارت صنعت تشکیل وزارت خارجه.
بله.
و یا اساسا به حوزه نظام اداری در کشور انتخاب میکردید مثلا حضور در وزارت خارجه، چون مثالی هم زدی جالب بود، یک کفش ورنی تنگ سفارت که از دور جذابیتی داره ولی واقعا هم پای شما رو اذیت میکنه، پای اعضای خانوادهتون رو اذیت میکنه، این باز برمیگشتی این شغل رو انتخاب کنید یا نه؟
با افتخار.
بله.
با افتخار، به خاطر اینکه عرض کردم وزارت خارجه یک دانشگاهی بود، ما برای وضع کردن آمدیم نه برای فضع کردن.
بله.
آمدیم، یعنی وزارت خارجه معمولا شغلش ارتباطاته و اینی که در قرآن هم هست، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادل هم بالتی احسن، یعنی
برشن.
برید مذاکره کنید، صحبت کنید و
برشن.
تازه اگر نشود و اگر دیدید دشمنان
یا اون طرف های مقابل نتونستن هدایت بشن، اون موقع شما باید مقاومت کنید و مقاومت هم معنی خاص خود.
ممنونم آقای دکتر.
ایران یعنی
وطن،
عشق،
آزادی،
استقلال.
ایران یعنی
افتخار.
ایران یعنی آزادگی.
ایران
از سرمایه گذاری ها و کارهای کشورهای مختلف در کشورهای مقصد ما خیلی میشنویم، اما ما خیلی نتونستیم تو این حالا موضوع پیشرفت بکنیم. دلیلش چی؟
اول از این ما پیشرفت کردیم.
خب چه پیشرفتایی کردیم؟
اولین پیشرفتمون که 8 سال جنگ تحمیلی رو گذروندیم و این 8 سال جنگ تحمیلی مقاومتی که ملت ایران و دولت ایران در همه چیزا، من اسم خاصی رو نمیبرم که یه وقت سوء تفاهم نشه به نسبت در حقیقت، حالا چون نزدیک انتخابات هم هست و رقابت ها و اینا، من به عنوان یه سفیر نماینده نظام این عرض میکنم. من یه مثال براتون بزنم. من در اسپانیا که سفیر بودم یادم هست روز عید فطر که ما اونجا خودمونم نقش نماز جمعه برگزار میکردیم، ایرانی ها میامدن در سفارت نماز عید فطر برگزار میکردیم، حالا مناسبت های مختلف، احیا شبای احیا برحال یک کار فرهنگی دیگه. من مدت ها بود 3 ماه بود تقریبا دنبال ملاقات بودم با سازمان بین المللی بورس که مقرش در اسپانیا، در مادرید، پایتخت اسپانیا. در اونجا خلاصه هر روز که می اومدم منشی سفارت می دیدم، می گفتم که مثلا آقای فلانی که رئیس شورای بورس هستش اینو گرفتی وقت برای ما؟ هی می گفت هنوز نیستن، مثلا اینا یکشون عضویت هندیه، یکشون آمریکاییه، یکشون اسپانیاییه، از
کشورهای
مختلف بودن، یعنی ریژیونالی بودن. بله. جمع می شدن و این شورا مثلا ما یه بار بعد بستگی به ضرورتاشون در مادرید تشکیل می شد جلسه. بنده روز عید فطر به من وقت ملاقات داد. بنده در روز عید فطر رفتم با رئیس سازمان بورس ملاقات کردم و گفتن که آقا ما میخوایم بیایم عضو سازمان بورس بشیم، بین المللی بورس. شما باورتون نمیشه زحمات زیادی کشیده شده در مملکت. اولین سوالی که از ما میکنن آقا شما آمار و وضعیت اقتصادتون رو به صورت متقن به ما ارائه بدید که ما روش بررسی بکنیم و عضویت شما رو به صورت حتی مثلا ناظر، نمیدونم عضو اصلی دیگه، شرایط چیز داره. ما فقط یه آمار دقیق میخوایم. شما بفرمایید که از سازمان امور اقتصادی، وزارت اقتصاد، وزارتخونه‌های مختلف و کسانی که دستن در کار بودن، خود من اون موقع آقای سال آبادی رئیس بورس بود.
بله.
تماس میگرفتم و اطلاعات میخواست. یعنی واقعا ما اگر شما سفیر رو میفرستید دست خالی نمیتونید بفرستید، باید مجموعه از اطلاعات، از واقعیت‌ها و اون چیزی که از سفیر، اگه سفیر شما قوی ترین فرد باشه، بهترین مأموریت های اروپا و آمریکا رو هم رفته باشه و برگرده، شما اون سفیر رو ساپورتش نکنید، حمایتش نکنید و دقیقاً بهش اطلاعات ندید.
بله.
اون در مذاکراتش نمیتونه بیاد موفق بشه. من یه مثال دیگه باز براتون بزنم دیگه این سوالو اگزبدید قطع کنم. من حدود میدونید که اسپانیا خیلی از نظر اقتصادی هم یکی از کشورهایی است که شما اگر آمریکای لاتین رو بخواید بررسی بکنید باید با عینک اسپانیا ببینید.
بله.
یعنی چون حدود این 500 میلیون لاتینی که هستن زبانشون اسپانیاییه.
بله.
و نفوذ فرهنگی و قدیمی و اینا دارن و ارتباطاتشون خیلی بالاست. باورتون نمیشه من حدود 3 سال تمام وقت میگرفتم با رئیس شرکت نفتی رپسول. رئیس شرکت رپسول باورتون نمیشه اگه شما میخواستی ملاقات با ایشون بکنی، رپسول اسپانیا.
بله.
چون در تمام آمریکای لاتین و خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس اینا سرمایه گذاری دارن، مهندس دارن، دریلینگ میکنن و قوی هن. منم اونجا به عنوان یه سفیر به من دیگه اطمینان پیدا کرده بودن که من میرفتم 2 تا کارشناس اقتصادی سفارتم با خودم میبردم، میگفتم این جملات رو بنویسی، تمام پاراگراف به حرفای او رو و خودم رو برای تهران منعکس میکردم که بیان چیکار کنن. مثلا اجلاس بین المللی نفت در اسپانیا در مادرید، پایتخت مادرید تشکیل میشد.
بله.
وزیر وقت نفت ما، رئیس پتروشیمی، معاونهای وزارت نفت و تعدادی از کارشناسهای زبده. واقعیتش اینه که تلاش خودم رو میکردم که مثلا دولت فخیمه اسپانیا، شرکت نفتی رپسول، با توجه به رابطه خوبی که برقرار کرده بودیم
و زحمات سفرهای قبلی رو می‌خواستیم به جایی برسونیم، شما در نظر بگیرید که خب یه وقت با دو خط تلکس مواجه می‌شدید که آقا ما دیگه نمی‌خوایم اصلا چیز